نسخه تصویری این اپیزود به همراه مستندات پرونده توی چنل یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده. لینک اپیزود و لینک کانال یوتیوب رو میتونید از توی توضیحات پیدا کنید. خیلی پیش میاد که آدم ها وقتی یه خطا و کار اشتباهی میکنن اون رو گردن بقیه میندازن. مجرمای پرونده‌ای که میخوایم امروز بررسی بکنیم هم دقیقاً همین کار رو کردن. فقط قبل از اینکه این پرونده رو شروع بکنیم میخوام ازتون خواهش بکنم که بیشتر از دفعه قبلی تمرکز بکنیم. قراره یک عالم اسم بشنویم که اگر این اسم ها و شخصیت ها رو متوجه نشین ممکنه که خط کلی داستان رو گم بکنی. سلام، من امینم و به یک قسمت دیگه از فیکشن خوش اومدید. در 14 فوریه سال 2014 یک دختری به اسم کورین سروانتس که 15 سالش بوده مدرسهش رو میپیچونه. وقتی که پدرش متوجه این قضیه میشه کورین رو تنبیه میکنه و بهش میگه که کل روز رو باید توی اتاقت بمونی و حق نداری که از اتاقت بیای بیرون. کورین هم بابت این رفتار پدرش عصبانی میشه و وقتی باباش برای خرید مواد غذایی از خونه خارج میشه اون اتاقش رو ترک میکنه و از خونه میزنه بیرون. آخرین باری که پدر کورین دخترش رو زنده میبینه بچهش یه تیشرت راب زامبی به تن داشته و از دستش خیلی عصبانی بوده. کورین بعد از خروج از خونه برای ملاقات یکی از دوستاش به اسم رندی به یک پارکینگ نزدیک به آپارتمانی که توی زندگی میکرده میره. این پارکینگ یه جای شبیه به پاتوق نوجوانا بود که اونجا جمع میشدن و وقت میگذروند. اینجا رندی یه دونه زاناکس خودش میخوره و یه دونه هم به کورین میده و بعد هم شروع میکنن به ماریجوانا کشیدن. کمی بعد دوتا پسر هم بهشون اضافه میشن. این دوتا پسر هم سن و سالای خود کورین و رندی بودن و خیلی با هم صمیمی نبودن، اما خب بعضی وقتا اکیپی با هم دیگه میرفتن بیرون. اسمشون هم هست ویکتور آلاس و پسردایی ویکتور فرانکلین. پسرها تعداد بیشتری قرص زاناکس همراهشون بوده و رندی باز هم زاناکس میخوره. این وسط کورین هم اصرار میکرده که بهش بدن، اما نه رندی و نه اون دوتا پسر بهش توجه نمیکردن، چون رندی واقعا دلش نمیخواست حال کورین بد بشه و دردسری براشون ایجاد بشه. در آخر یه زمانی بین ساعتهای 4 تا 5 بعد از ظهر رندی نصف یه قرص زاناکس رو به کورین میده و بعدش باز هم ماریجوانا میکشن. هرچقدر که زمان میگذره هوا رو به تاریکی میره و سردتر هم میشه. این ماجراها توی تگزاس اتفاق افتاده، اما باز هم در اوج فصل زمستون بوده و سرما این بچه‌ها رو اذیت میکرده. همه با هم تصمیم میگیرن تا به آپارتمان یه زنی که در اون نزدیکی زندگی میکرده برن. این خانم اسمش کندی بوده. حالا این کندی کیه؟ یه زن میانسالی بود که تنها زندگی میکرد و گهگاهی به نوجوانا اجازه میداد تا بیان خونه‌اش، دور هم باشن، ماریجوانا بکشن، پارتی بکنن و از این حرفا. خلاصه که اینا به آپارتمان کندی میرن. امیدوارم که اسمش رو درست بگم، چون فکر میکنم برای اینکه هویتش برملا نشه توی منابع مختلف خبری اسمهای مختلفی برای این خانم گذاشتن. حالا به هر حال من رو کندی صدا میکنیم. اینها به آپارتمان کندی میرن و در کنار زاناکسایی که خورده بودن و سیگاری هایی که کشیده بودن و پشت سر هم این کارو کرده بودن شروع میکنن به نوشیدن مشروبات الکلی. البته درصد الکلی که میخورن خیلی زیاد بوده و باعث میشه که همشون مست بشن. اما این وسط کورین از همه بیشتر مینوشه و قاعدتا حالش هم از همه بدتر میشه. یعنی دیگه انقدر مست بود که به کندی میگه که میشه من شب اینجا بمونم، چون اگه اینطوری برگردم خونه دیگه بابام برای همیشه منو زندانی میکنه. کورین انقدر حالش بد بوده که میره توی اتاق کندی میخوابه و هر چند وقت یه بار فقط تا دستشویی میرفته و بالا میاد. دقت بکنین که تا الان 4 تا نوجوان که دوتاشون کورین و رندیان و دوتای دیگه هم ویکتور و فرانکلینن به خونه یک زن میانسال به اسم کندی رفتن. این 4 تا همه با هم تا ساعت 9 شب خونه کندی میمونن تا اینکه یک نفر دیگه هم بهشون اضافه میشه. پنجمین نوجوان اسمش خوزه ریس بوده و یکی از دوستهای ویکتور بوده. در همین زمان، یعنی وقتی که خوزه تازه بهشون اضافه شده بود، مامان رندی بهش زنگ میزنه و میاد دنبالش رو با خودش میبردش. رندی قبل از این که بره به ویکتور میگه که حتما کورین رو به خونه خودش ببره، چون خونهشون چند تا بلوک پایینتره و بهتره که شب بره خونش. بعد از رفتن رندی، کورین که الان تازه از خواب بیدار شده بوده به کندی میگه که امشب میخواد به خونه یکی از دوستاش که تو همین مجتمع بره و شب رو اونجا بخوابه. کندی اول اجازه نمیده چون کورین خیلی مست بوده و به سختی میتونست راه بره، اما بعدش ویکتور و خوزه پیشنهاد میدن که این دختر 15 ساله رو چند طبقه ببرن بالاتر و به خونه دوستش تحویل بدن. کندی هم بالاخره قبول میکنه و چون فکر میکرد این پسرها مدتیه که با کوریان آشنان و با هم دوستن، قرار نیست که بهش آسیبی برسونن. اطلاعاتی که ما تا اینجای ماجرا داشتیم رو کندی و رندی برامون تعریف کردن. از این به بعد قرار منبع اطلاعاتمون فرانکلین باشه و با حرفای این پسر پیش بریم. بعد از خروج از آپارتمان کندی، ویکتور و خوزه کوریان رو از پله‌ها بالا بردن و فرانکلین هم دنبالشون راه افتاده، چون فکر می‌کرده قرار دختر رو به خونه دوستش تحویل بدن، اما ظاهراً مقصدشون به یه جای دیگه تغییر کرده. فرانکلین بعدها میگه که حدود یه سالی میشد که کوریان رو میشناخت و خودش رو تا حدودی دوست کوریان میدونست. به خاطر همین براش نگران بود و میخواست ببینه چه اتفاقی برای کوریان قراره بیفته. ویکتور و خوزه به همراه کوریان وارد یکی از آپارتمان‌های خالی و متروکه مجتمع میشن. این آپارتمان توی طبقه دوم مجتمع بود و برق هم نداشت، یعنی مطلقاً تاریک بود. در مورد آپارتمان یه توضیح کوتاهی که میشه داد اینه که معمولاً ساکنای این مجتمع میومدن اونجا و سیگار و سیگاری میکشیدن. یه حالت پاتوختور داشت برای آدمای عرازه. همینطور این آپارتمان یه دونه کمد خالی خیلی بزرگم داشت که اون شب پسرها کوریان رو توی کمد میذارن. اولش فرانکلین فکر میکنه که قراره مثل همیشه اون گوشه بشینن و با هم دیگه سیگاری بکشن، اما یه دفعه میفهمه که قصد خوزه و ویکتور یه چیز دیگه است. وقتی که متوجه میشه بلا فاصله آپارتمان رو ترک میکنه و تنهایی برمیگرده به خونش. نمیدونم واقعا چرا این کارو کرد و چرا سعی نکرد کوریان رو نجات بده، اونم وقتی که به وضوح میگفت که این دختر رو دوست خودم میدونم. اصلا دوست هم نباشی، چطور میتونی تو یک آدمی رو توی خطر ببینی و براش هیچ کاری نکنی؟ خلاصه اون شب فرانکلین برمیگرده به خونش. خونش با ویکتور مشترک بوده، یعنی با هم همخونه بودن. تا یه مدتی بیدار میمونه. توی نیمه های شب میفهمه که خوزه و ویکتور دارن یواشکی از پنجره وارد خونه میشن. همینطور که میومدن بالا در مورد یک موضوعی که مشخص نبوده با همدیگه پچ میکردن. فرانکلین با دیدن خوزه عصبانی میشه و بعد از اینکه کمی داد و بیداد میکنه، خوزه رو از اتاق مشترکش با ویکتور پرت میکنه بیرون. بعد از اینکه خوزه میره، ویکتور نمیذاره فرانکلین بخوابه. یه گوشه میشینه و بهش میگه که باید یه کم دیگه بیدار بمونی تا در مورد یک موضوع مهمی با همدیگه صحبت کنی. حالا بیاین این پسرها رو فعلا رها کنیم و بریم سراغ یک شخصیت جدید به اسم آرتورو. آرتورو فلورس چند ماهی میشد که با کوریان آشنا شده بود و یکی دو بار هم با هم به خونه کندی رفته بود. آرتورو هم نوجوان بود، در مجتمعی که آپارتمان کندی توش قرار داشت زندگی میکرد و تقریبا با همه بچه‌های اون محل بیرون میرفت، از جمله خوزه و ویکتور. بارها شده بود که با ویکتور توی پارکینگ و آپارتمان‌های خالی مجتمع سیگاری بکشن و وقت بگذرونن. در 9 فوریه سال 2014 آرتورو بیخواب شده بود و هر کاری میکرد خوابش نمیبرد. در نتیجه یه پاکت سیگار برمی‌داره و راه میفته به سمت اون آپارتمان خالی توی مجتمع. وقتی به آپارتمان متروکه میرسه متوجه میشه که در آپارتمان بسته است، اما خب قفل نبوده. در رو باز میکنه و بلا فاصله جسد یک انسان رو کف زمین توی اتاق نشیمن میبینه. جسد به قدری آسیب دیده بود که آرتورو حتی نتونست تشخیص بده این بدن متعلق به دوستش کوریانه. آرتورو با دیدن این صحنه به قدری میترسه و به سمت خونه یکی از ساکنای آپارتمان میدوه. این خونه مال دوتا مرد بود که هر دوتاشون مهندس آیتی بودن و به واسطه شغلشون شبها تا دیر وقت بیدار میموندن. آرتورو هول و هوش ساعت 4 صبح در خونه این دوتا رو میزنه و در حالی که به شدت ترسیده بوده بهشون میگه که اون خیلی آسیب دیده، به کمک شما نیاز داره. یکی از این دوتا مرد که آموزش CPR دیده بوده همراه آرتورو راه میفته تا ببینه قضیه از چه قراره. وقتی که به آپارتمان میرسن آرتورو فقط در خونه رو به اون مرد نشون میده و خودش وارد نمیشه. طرف با یه چراغ قوه وارد میشه و بدن کوریان رو روی زمین میبینه. دستش رو به سمت گردن دختر میبره تا ببینه نبض داره یا نه، اما پوستش به سردی هوای زمستون اون سال بوده. قلبش نمیتپیده و صورتش عملا نابود شده بوده. این مرد با چراغ قوه کوچیکی که همراهش بود نگاهی به اطراف اتاق میندازه و وقتی خون پاشیده شده روی دیوارها و سرامیکای شکسته کف رو میبینه، همون لحظه با پلیس تماس میگیره. وقتی پلیس به صحنه میرسه با جسد دختری مواجه میشه که از کمر به پایین برهنه است و یه تیشرت راب زامبی به تن داره. به دلیل جراحات شدید صورتش اصلا قابل تشخیص نبود. بعدها از طریق سوابق دندون پزشکی و عکس از دندونهاش تونستن جسد رو شناسایی کنن و بفهمن جنازه‌ای که پیدا کردن متعلق به کوریان 15 ساله است. هیچ نشونه ای از ورود اجباری در آپارتمان دیده نمی شد و بدن کوریان در وسط اتاق نشیمن افتاده بود و یک شلوار کاپری مشکی و یک لباس زیر آبی هم در نزدیکی بدن پیدا شد. اطراف محل حادثه تکه های شکسته در مخزن توالت فرنگی دیده شد. همون در سنگین چینی که روی مخزن آب توالت فرنگی می زارن. این در چینی به قطعات متعددی شکسته شده بود و با توجه به جراحات کوریان انگار روی سر این دختر خورد شده بود. همونطور که گفتم اولین جراحاتی که به چشم بازرس ها میرسه سر و صورت کوریانه. یکی از چشماش از کاسه در اومده بود و اون یکی مورد اصابت چاقو یا یک میله قرار گرفته. آثار خون و میزان خونریزی در صحنه نشون میداد که کوریان زمان این حمله زنده بوده. مهاجم کله دختر رو به دیوار خونه کوبونده بود و چند بار این کارو تکرار کرده. بعد هم با بررسی دیگر اجزای بدنش متوجه شدن که دوتا میله پرده وارد بدنش شده و از شکم و قفسه سینه‌اش زده بیرون. همینطور در امتداد شکمش زخم‌های عمیقی وجود داشت که قاتل یا قاتلین با سلاحی که در اختیار داشتن یک صلیب برعکس روی بدن دختر حک کرده بودن. دوتا میله‌ای که وارد بدن کوریان شده بود هر کدوم 65 و 73 سانت طول داشتن و 48 سانتی مترشون وارد بدن دختر شده بود، از قفسه سینه زده بود بیرون. عملا تمام اندام داخلی کوریان آسیب دیده بود. جدا از این جراحات زخم‌های متعدد دیگه‌ای هم در نواحی گردن و صورت کوریان دیده می‌شد. پزشک قانونی دقیقاً نمیتونست تشخیص بده که این سوراخ‌ها با چه وسیله‌ای روی گردن کوریان ایجاد شدن، اما به نظر می‌رسید یه چیزی شبیه به پیشگوشتی بوده باشه. حالا هر ابزاری که بوده، مهاجم باهاش حداقل 4 بار شریان وریدی کوریان رو سوراخ کرده بود و انقدر با قدرت ضربه زده بود که حتی ستون فقراتش هم آسیب دیده بود. جراحات وارده بر بدن کوریان به قدری زیاد بود که پزشکی قانونی دقیقاً نمیتونست تشخیص بده علت اصلی مرگ چی بوده. آسیب مغزی به دلیل ضربه به چشم، خونریزی بعد از سوراخ شدن شریان‌های وریدی یا از کار افتادن اندام‌های داخلی. واقعا مشخص نبود که دلیل اصلی مرگ کوریان چیه. نتایج نهایی کالبد شکافی نشون میده که در مجموع بدن کوریان 61 بار با اون ابزاری که احتمالاً پیچ گوشتی بوده سوراخ شده. همینطور 15 پارگی هم در ناحیه سر و گردن ایجاد شده. تمام اینها نشون میداد که مرگ کوریان به هیچ وجه طبیعی نبوده و این دختر قطعاً به قتل رسیده. حالا پلیس باید دنبال قاتل یا قاتل‌های احتمالی میگشت و مجازاتشون میکرد. ولی خب من و شما خوب میدونیم که اون شب کوریان با کیا وارد آپارتمان شده بود و قاتل‌های این پرونده چه کسایی هست. حالا دوباره برمیگردیم پیش خوزه و ویکتور. صبح روز بعد از قتل وقتی که فرانکلین خوزه رو از خونش بیرون میکنه، خوزه به یکی از دوستای نزدیکش به اسم لئو زنگ میزنه و ازش میخواد تا بیاد دنبالش. لئو و دوست دخترش به سمت مکانی که خوزه آدرسش رو بهشون داده بود میرن و خوزه رو سوار ماشین میکنن. خوزه قبل از این که توی ماشین بشینه لباسهای خونیش رو در میاره و توی سطل زباله میندازه. اون شب کاملا بی درد سر برای خوزه میگذره و روز بعد دوباره پیش دوستاش میره. یه نکته توی این پرونده هست که باید بهش اشاره بکنم و اونم اینه که خوزه به کاری که کرده بود افتخار میکرد. فقط دلش می‌خواست پیش دوستاش و به هر کسی که می‌رسید در مورد اینکه چطور یه دختر 15 ساله رو شکنجه کرده و به قتل رسونده پوز بده. این ماجرا تا جایی پیش میره که وقتی با دوستاش جمع شده بودن شروع می‌کنه ماجرای قتل رو به صورت رپ واسه دوستاش تعریف کردن. در بین این رپ کردنش اسم ویکتور رو میاره و ظاهراً ویکتور بهش گفته بوده که بیاین هرزه رو بکشیم. همینطور همه کارهایی که با کوریان انجام داده بود رو در قالب رپ برای دوستاش تعریف میکنه. اینم میگه که آخرین حرفی که کوریان بهشون زده این بوده که چرا داری این کار رو با من میکنی؟ بعد از تموم شدن رپ خوزه دوستاش دهنشون وامونده بود. چون خوزه هیچ وقت در مورد همچین موضوعاتی رب نمی کرد. واقعا عجیبه که آدم بخواد یه دفعهی در مورد قتل و شکنجه یک آدم دیگه رب بخونه. یعنی اینطوری بود که وقتی رب خوزه تموم شد همه ساکت بودن و نمی دونستن چی بگن. نمی دونستن شک کنن که حرفای خوزه واقعی بوده یا همش رو از خودش در آورده. تنها کسی که خیلی شوکه شده بود و می دونست که یه جای کار می لنگه لئو بود. لئو خودش شخصا شب قبل خوزه رو از جلوی اون آپارتمان به خونه رسونده بود و دیده بود که خوزه لباسهای خونیش رو توی سطل زباله انداخته. با همه اینها برای چندین ماه لئو حرفی نمیزنه، اما در نهایت وقتی که چند ماه از قتل کوریان میگذره از یکی از دوستاش شماره تلفن بازپرس این پرونده رو میگیره و به پلیس زنگ میزنه. بعد از گزارش لئو به پلیس، دوست دخترش هم شهادت میده و میگه که اون شب نزدیک ساختمون مربوطه دنبال خوزه رفتن. همینطور خوزه ماجرای قتل کوریان رو رسما واسه همه دوستاش تعریف کرده بود و به همشون گفته بود که حرف آخر کوریان چی بوده. بهشون گفته بود که چطور با میله پرده کوریان رو شکنجه کرده و چطور با پیچگوشتی بدنش رو سوراخ سوراخ کرده. خوزه به همه دوستاش هم گفته بود که این کار رو برای شیطان انجام داده و میخواسته یک انسان رو برای شیطان قربانی کنه. در نهایت پلیس خوزه رو به عنوان مظنون اصلی پرونده دستگیر میکنه. بعد از اینکه موبایلش رو بررسی میکنن دو تا عکس پیدا میکنن که مربوط به شب قتل کوریان بوده. این دو تا عکس نشون میداده که خوزه تنها نبوده و ویکتور هم در کنارش بوده و داشتن به کوریان تعرض میکردن. در ادامه جستجوی موبایل خوزه یه اسکرین‌شات هم پیدا می‌کنن. اسکرین‌شاتی که خوزه از یکی از سایت‌ها گرفته بوده که در مورد قتل کوریان یک مقاله نوشته بوده. وقتی بازپرس‌های پلیس بازجویی‌هاشون رو شروع می‌کنن، خوزه خیلی زود خودش رو می‌بازه و به همه چی اعتراف می‌کنه. اون توی اعترافاتش گفته که کارهای غلطم اشتباه‌های خودم هستن. هیچ کس رو سرزنش نمی کنم، اما این چیز وقتی که روحم رو فروختم وارد زندگیم شد. همه ی اتفاقات اون شب رو یادم، اما می دونم کسی که این کارها رو کرد من نبودم. نمی تونستم جلوش رو بگیرم چون اون کنار اتاق ایستاده بود و به من و ویکتور نگاه می کرد تا کارمون رو انجام بدیم. زندگیم داغونه. می دونم که بالاخره از این وضعیتی که خودم رو درگیرش کردم نجات پیدا می کنم. عقلم اون موقع دست خودم نبود و 60 بار به اون هرزه چاقو زدم. همه چی ردیفه ها، شیطان این رو ازم خواست. جالبه که تا همین چند ساعت پیش و قبل از دستگیری به جنایتی که انجام داده بوده افتخار میکرده، اما حالا که گیر افتاده بوده میگفته شیطون مجبورم کرده و این افکار رو از وقتی که روحم رو به شیطون فروختم توی مغزم قرار داده. واقعا عجیبه. خلاصه دی ان ای ویکتور و خوزه رو با ترشحاتی که توی دهان کوریان بوده و سلول‌های پوستی که روی شلوارش بوده مطابقت میدن و معلوم میشه که عاملین این قتل وحشتناک همین دو نفرن. کار پلیس توی این پرونده تموم شده بوده و حالا همه چیز به عهده دادگاه بوده. با توجه به اینکه در خیلی از موارد پزشکی قانونی نتونسته بوده تشخیص بده جراحات وارده بر کوریان مربوط به قبل از مرگ یا بعد از مرگ، دادگاه این دو نفر خیلی طولانی و چالش برانگیز برگزار میشه. خب قاعدتاً حکم آزار جنسی و شکنجه یک انسان زنده با یک انسان مرده فرق میکنه. اما بالاخره خوزه ریس و ویکتور آلاس از نظر عقلی توسط دادگاه سالم خونده میشن و هر دوشون به قتل درجه اول محکوم میشن. دادگاه برای هر دوی اینها حکم حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط رو میبره و حکمشون رو نهایی میکنه. این دو نفر تا آخر عمرشون قراره تو زندان بمونن و هرگز هم آزاد نمیشن. حالا شاید براتون سوال شده باشه که اینها که زیر سن قانونی بودن چرا پس حکم بزرگسالها رو بهشون دادن؟ طبق قوانینی که توی تگزاس جاریه، در صورتی که مجرم زیر سن قانونی باشه و بین 10 تا 17 سالگی یک قتل مرتکب بشه، حکمی که به افراد بزرگسال میدن رو براش صادر میکنن. البته تا زمانی که 18 ساله بشه در مراکز تعلیم و تربیت نوجوانا میمونه و بعد از اون به زندان بزرگسالان منتقل میشه. اینها هم چون به سن قانونی نرسیده بودن اما بیشتر از 10 سال سن داشتن و عملی که مرتکب شده بودن قتل بوده، هم به خاطر همین حکم افراد بزرگسال رو بهشون میدن. شما در مورد این پرونده چه فکری میکنید؟ فکر میکنید بهونه آوردن برای اشتباه و خطا اون هم یک خطایی به این بزرگی کار منطقیه؟ اصلا بهونه‌ای که خوزه برای کارش آورده با عقل جور در میاد؟ خوشحال میشم نظرتون رو برامون کامنت کنید. اگر به این سبک داستان‌ها و به این سبک ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد، اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و مرسی که تا اینجا با ما همراه بودید و امیدوارم که سلامت باشید.